أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در باب مرحوم شخصیت مرحوم آیت الله از آقای خویی بود که در زندگی نامه خود نوشتی که ایشون ارائه کردن، گفتن که آقا برخی کتاب ها را شاگردان ما نوشتن و من عرض کردم که دوره فقه و اصول مرحوم آیت الله خویی چطوری بوده و اینها را اشاره کردیم. در حقیقت از اینجا میخوام این مطلب را بگم که در جلسات قبلم سرفصل را باز کردیم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از این فقهایی است که بسیار تقریرات از ایشون منتشر شده. همینجا این مطلب را از آیت الله از آقای جعفر سبحانی نقل کنم رحمت الله علیه. آیت حفظه الله تعالی، آقای سبحانی حفظه الله تعالی وقتی که به مناسبت فوت مرحوم آیت الله آقای خویی سخنرانی کردن، فرمودن که مرحوم آیت الله خویی در سه زمینه موفقیت فوق‌العاده‌ای به دست آورد. اولا در این زمینه که خب مرجعیت ایشون مرجعیت فوق‌العاده‌ای بود و مخصوصا در جهان عرب، مخصوصا در جهان عرب. بعد ایشون در این طیف مرجعیت خودشون سه تا کار مهم رو انجام دادن. یکی این که طیفی از شاگردان با عظمتی رو پرورش دادن. ببینید درس ایشون شلوغ‌ترین درس در حوزه نجف بود که من نقل کردم از قول آقای حسینی سیستانی که مرحوم آیت الله از آقای روحانی فرمودن که آیت الله خویی فرمود دیگه دوباره همچین فضایی در نجف دیده نخواهد شد. شاگردان بسیار با عظمتی رو پرورش دادن که یک وقتی در نجف وقتی که آقای آیت الله سید صادق روحانی که الان هنوز زنده هستن حفظه الله تعالی و کتاب فقهیشون به نام فقه و صادق در 42 جلد منتشر شده و آثار دیگری هم دارن، منهاج الفقاهی در شرح مکاسب دارن و همینطور که منهاج الاصولی در 5-6 جلد در علم اصول دارن، این بزرگوار یک چند جلد از شرح تبصرة المتعلمین که همون فقه صادق باشه برای مرحوم آیت الله از آقای خویی به نجف میفرستن. آقای روحانی جز اون شاگردان دوره های قدیمی آیت الله خویی هستن، یعنی مثلا در علم و اصول اگر معیار قرار بدیم همون شاگردان دوره اول و دوم. و واقعا آیت الله سید صادق روحانی یک نابغه و در سنین بچگی وارد مباحث فقهی شده و مثل مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه که در 13-14 سالگی دیگه مجتهد مسلم بوده و با مرحوم آیت الله خویی بحث میکرده، تقریبا آیت الله آیت صادق روحانی هم همین حالت رو داشته. لذا مرحوم آیت الله خویی کتاب فقه صادقیشون رو نشون میده به دیگران، به شاگردانشون میگن آقا ببینید ما همچی شاگردانی رو تربیت کردیم که الحمدلله الان به عنوان استادهای طراز اول مثلا شهرستان قم در حقیقت ما شناخته میشن. یکی از اساتید بزرگوار در حقیقت نقل میکنه که اون سالهای اولی که ما وارد حوزه علمیه قم شده بودیم درس های خارجی که وجود داشت، حالا من کدوم یکی از بزرگان بود که این مطلب را نقل میکرد، گفت وارد درس های خارج را، بله آیت الله رضا استادی حفظه الله تعالی، آیت الله رضا استادی میفرمود من وقتی از تهران آمدم به قم درس ها را که بررسی کردم دیدم درس های گوناگونی وجود داره، مثلا درس های مراجع معروف و مشهور و از جمله جوان فاضل جوانی که درس خارج میگفت آقای آسید صادق روحانی بودن. ببینید مرحوم آیت الله خویی طیف شاگردانی را تربیت کرده که مجله الموسم گفتم یک جلد را اختصاص داده به شخصیت آیت الله خویی و اونجا یکی از بزرگان نویسندگان عرب آمده یک فهرستی را از شاگردان مرحوم آیت الله از آقای خویی تهیه کرده و این فهرست بالای 800 نفر قریب به 900 نفر اونم توانیشون بوده در واقع، استقصا شاید ایشون نکرده در حقیقت. کسانی که شخصیت‌های معروفی بودن اینا را میشناخته، قالب اینها دارای کتاب بودن که وقتی به کتابخانه ها مراجعه میکرده یا مثلا سرچ میکرده میامده در زندگی نامه هاشون که اینا شاگرد مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه بودن. شاید 20-100 شخصیت بزرگ که در دوره ما به عنوان مرجع و تالیتل به مراجع وجود داشتن در حقیقت. این یکی از اون امتیازات مهم مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله علیه. امتیاز دومی که ایشون داشت این بود که ایشون آثار گرانبهایی از خودش به جای گذاشت، یعنی آثار علمی بسیار ارزشمندی. حالا کتاب معجم رجال الحدیث که در حدود 1401 ایشون تهیه کرده و یک موسوعه بسیار ارزشمندی در باب رجاله و الان تقریبا مهمترین منبع در مسائل علم رجال در دوره معاصره و هیچ فاضلی و فضلایی خودش را از این کتاب بی نیاز نمیدونه، چه حالا مکتب وثوق سندی داشته باشه مثل خود آیت الله خویی یا چه مکتب وثوق صدوری داشته باشه مثل خیلی از شاگرداشون که برخلاف استادشون مکتب وثوق صدوری داشتن. معجم رجال الحدیث را البته ایشون به عنوان با یک عده‌ای از دستیاراشون تهیه کرده. اون دستیارا کسانی بودن مثل مرحوم آقای ارسلونت شریف با سعادت شما صاحب مشایخ و ثقات آقای عرفانیان، آقای غلام رضا عرفانیان مشهد آمده بودن در مؤسسه آل‌بیتشون صحبت میکردن و شیوه تألیف کتاب معجم الرجال را یاد میکردن که ما فیشه های این کتاب ها را تهیه میکردیم، اون مواردی را که در کتاب کافی، کتاب تهذیب، مشایخ، استاد، شاگردش، طبقت و اینا چیزهاییست که در واقع باید با تتبع در اون زمان که کامپیوتر نبوده، در اون زمان که این امکانات نبوده، یکی یکی سندها را باید اینها در حقیقت فهرست میکردن و بعد اون فیشها را که تهیه میکردن آیت الله از ماهای خویی اینا را ملاحظه میکرده و اون تحلیل را مینوشته. در حقیقت اون مباحث تحلیلی اولش مال مرحوم آیت الله خویی رحمت الله، اما فیش‌ها را دیگران هم میتونستن تهیه کنن، لذا اون لجنه آقای خویی را کمک میکرده و در جلد در چاپ سوم معجم رجال الحدیث که منتشر شده مقدمه ای داره که در اون مقدمه یاد کردن از کسانی که در تألیف معجم رجال الحدیث همکار مرحوم آیت‌الله آقای خویی بودن. از کتاب هایی که به قلم آقای خویی تألیف شد کتاب البیانه، البیان در علوم قرآنی است و شاید از دوره مرحوم آیت الله خویی که 70 سال شده از تألیف این کتاب میگذره معتبرترین و علمیترین کتابی که در علوم قرآنی مطرحه در بین علمای شیعه کتاب مرحوم آیت الله خوییه، یعنی البیان که ایشون یک مقداری به تفسیر قرآن پرداخته و یک مقداری هم در باب قرائات بحث کرده، در باب عدم نسخ بحث کرده، در باب عدم تحریف قرآن بحث کرده که حالا شاید در یک فصل جداگانه‌ای که آثار آیت الله خویی رو خوب معرفی کنیم من یک جلسه‌ای که در کتابخانه باشم که برم موسوعة الامام الخویی رو جلوم بگذارم و در قفسه یکی یکی آثارشون رو دقیق معرفی کنم. الان میخوام فقط به شما این نکته رو بگم که مرحوم آیت الله خویی مجموعه آثاری که از ایشون باقی مونده بر دو بخشه، یک بخش عظیمی تقریراتی است که به وسیله شاگردانشون نوشته شده، بخشی هم به وسیله خودشون نوشته شده مثل مبانی تکملت المنهاج که در دو جلد نوشتن، مثل البیان و مثل کتاب معجم رجال الحدیث که خدمتون عرض کردیم. آیت الله از ماه سبحانی حفظه الله تعالی می فرماد سومین خدمتی که آیت الله خویی در عصر خودش به حوزه های علمیه کرد این بود که برای طلاب از نظر مادی و مسکنی خیلی هزینه کردیشون. خب اهل حق و الانصاف شاید برای هیچ مرجعی مثل آیت الله از ماه خویی مکنت مالی فراهم نشده باشه. گاهی میگن آقا برای محقق کلکیز رحمت الله علیه متوفای 940 مکنت مالی که برایشون پدید آمد و اون امکانات مالی که برای مرحوم محقق کلکی پدید آمد بعد از سید مرتضی برای کسی پدید نیامده بود. البته شخصیت های دیگری مثل علامه مجلسی باز بعد بودن در دولت شاه عباس ثانی و یا ارسفان نسیم، اما مرحوم آیت الله خویی بدون اینکه وابسته به دولت ها باشه، بدون اینکه وابسته به به جایی باشه، فقط هزینه ها و کمک های مردمی که واقعا به طرف ایشون از سراسر بلاد اسلامی، از آفریقا، جنوب آفریقا، از اروپا، از هند، از پاکستان، از ایران، از افغانستان، از عراق، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، شیعیان مثل بحرین و مثل قطر و امارات کویت سرازیر میشد به خدمت آیت الله آقای خویی، باعث شد که ایشون بتونه مثلا در قم مدینه العلمی تأسیس کنه که ساختمونها و خانه های بسیار ارزشمندی رو در خدمت طلاب قرار داد. ایشون در مشهد هم مدرسه آیت الله ماخویی در چهارراه شهدا، اگر دوستان رفت آمد داشته باشن میشناسن که بزرگترین مدرسه است که واقعا در مشهد وجود داره. و اگر مدرسه آیت الله ماخویی نبود، با توجه به اینکه بسیاری از مدارس علمیه در کنار حرم مطهر اینا خراب شدن و از بین رفتن، اصلا برای طلبه ها جایی نمی بود که بحث و درس علمی داشته باشن. الان بیشتر درس های خارج اساتید بزرگ ما در حوزه مدرسه آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه تدریس میشه. استاد ما مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی رحمت الله علیه زیر گنبد تدریس میکردن، بعد آقای آیت الله خلخالی رحمت الله علیه، سید مهدی خلخالی تدریس میکردن، از همون قدیم اوائل انقلاب آیت الله آقای سید حسن مرتضوی شاگردان زیادی و در زیر همون گنبد تدریس میکردن و الی آخر. ببینید در ظاهرن هند هم مرحوم آیت الله خویی همچی مجموعه های مفصلی را در شهر لکنهو که مرکز شیعیان اونجا هست و حوزه های علمیه شیعه اونجا هست، در فواید الرضویه مرحوم شیخ عباس قمی نوشته که در یک دوره دانشمندان بزرگ و فقهای بزرگی در لکنهو بودن، مثل آل صاحب ابقات، این بزرگان کنتوری که اینا در لکنهو بودن، که اصلا بیشتر طلاب مناطق پاکستان و هند و آفریقا اینا می رفتن به لکنهو تحصیل می کردن و می گفتن لکنهو از نجف داره جلو می افته، از نجف داره جلو می افته و خیلی سبقت گرفته بود بر اونها. اما این نکته خیلی مهمه که مرحوم آیت الله خویی اونجا هم خیلی ساختمان های خوبی برای حوزه ساخته، کتابخانه های خوبی و حتما نمیدونم از نظر مسکن هم برای طلاب اونجا. در افغانستان من شنیدم که آیت الله خویی خیلی زحمات کشیدن، مرکز اسلامی لندن که ایشون در لندن تأسیس کردن و نماینده آیت الله خویی آقای آیت الله استاد سید فاضل میلانی که نوه مرحوم آیت الله اعظم آقای میلانی بودن و زبان انگلیسی رو مهارت داشتن، ایشون همون اوائل آیت الله خویی ایشون رو فرستاد به لندن و الان چندین سال شده ایشون در لندن اونجا حضور دارند و بعد دانشگاهی هم در لندن تأسیس کردن به نام الجامعه العالمیه، جامعه العالمیه الاسلامیه، که مرحوم مهندس شهرستانی و عده‌ای از دانشمندان بزرگ اونجا این دانشگاه را تأسیس کردند که الان آقای آسد فاضل میلانی هم اونجا عضو هیئت علمی و تدریس میکنن. به هر حال ببینید آیت الله خویی حتی در نیویورک هم من طوری که میخوندم در زندگی نامی آیت الله خویی، باز اونجا هم مرکز علمی خیلی خوبی در شهر نیویورک ایشون تأسیس کرده. پس ببینید مرحوم آیت الله خویی خیلی خدمات سگانه برجسته، تربیت شاگردان برجسته و تألیفات بسیار عمیق و همینطور ساختمان‌های بسیار ارزشمند حوزوی را بنا کردن. شاگردان مرحوم آیت الله خویی قدیم اینطوری بود در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، حتی تا مدت‌ها که ما هر شهری می‌رفتیم می‌دیدیم آیت الله اون شهر در واقع یکی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله از آقای خویی بود دیگه. بعدها به کم کم دیگه بعد از انقلاب جوری شد که آقایون بزرگان در شهرها به حاشیه رانده شدن و خیلی از اونها آمدن به شهرهای بزرگ مثل قم و مشهد، مثل این که الان میبینیم آیت الله آقای استاد مصطفی اشرفی از شاهرود آمدن به مشهد و ما در محضر ایشون مکاسب و اینا رو خوندیم، یا مثلا مرحوم آیت الله آقای سعیدی رحمت الله علیه از کاشمر آمدن به مشهد و حوزه درس تفسیری رو پایه‌گذاری کردن، خیلی فوق العاده بود، و همینطور سایر بزرگان. اما مرحوم شاگردان ایشون در خیلی بلاد مختلف وجود داشتن و مایه افتخار و مباهات بودن. ببینید آیت الله و آقای خویی، من اشاره کردم در جلسات گذشته، یک حسن برخوردی که داشته اینه که نوع شاگردانشون رو تشویق میکردن. یعنی اگر کسی تقریراتی مینوشته و فوری میرفته به آیت الله خویی میداده، نگاه میکرده. حالا من نمیگم همه صفحات را یکی به یکی میخونده، ولی آقای قربان علی ترکمانی که از شاگردانشون بوده و کتاب بخش صلات را در یک جلد نوشته، میگه آیت الله خویی فرمودن 40 صفحه از کتاب تو را من مطالعه کردم. ببینید، و بقیه هم نگاه میکرده و هر جلدی را که یکی از شاگرداشون میخواسته منتشر کنه، این را میبرده آقای خویی رحمت الله علیه تقریض مینوشته. این خیلی مهمه. ببینید برخی از اساتید رحمهم الله تعالی یا حفظهم الله تعالی اصلا راضی نیستن که کسی تقریرات را به دست به اسمیشون منتشر کنه. مثلا ما خود استاد آیت الله آقای آسید حسن مرتضوی رو که در مشهد داریم، اصلا ایشون راضی نمیشه کسی از ایشون تقریرات منتشر کنه. لذا یک وقتی من یک بخشی از کتاب قصاص را من نوشته بودم و با ایشون مذاکره کردم، فرمودن به اسم خودت چاپ کن. ببینید این تفکر. مرحوم آیت الله آقا میرزا علی آقای فرسفی رحمت الله علیه تا روزی که فوت کردن راضی نشدن که تقریراتیشون چاپ بشه. بعد آقای استاد قدیری حفظه الله تعالی که تقریراتیشون را نوشته بودن با عنوان المستفاد مما افاده الاستاد، خوابی میبینه که مرحوم آیت الله فلسفی در عالم خواب میگه آقا شما برای من کاری نکردی، و ایشون میگه که من که هیچ ارتباطی با آیت الله فلسفی ارتباط خاصی نداشتم که مثلا میخواستم کاری بکنم، یعنی عملی نمیخواستم برای آیت الله خویی انجام بدم، تا اینکه فکر کردم گفتم مبادا مرحوم آیت الله خویی نظرشون همینه که یعنی اثر مرا منتشر نکردی. خب دوره اصول تقریرات درس آیت الله فلسفی اگر منتشر بشه به فرهنگشی اولا کمک میشه، ولی متاسفانه این تفکر را اساتید ما دارن که اولا در حوزه مکتوبات قلم بر نمی دارن و ثانیان هم باز اون مقداری که شاگردانشون هم می نویسن راضی به نشرش نیستن. جناب استاد سیبوی باز از شاگردان آیت الله فلسفی فرمودن من تقریرات آقای فلسفی را در مکاسب در 14 مجلد نوشته بودم، تمیز استخراج کرده بودم پاورقی ها را و احادیث و اقوال را، ولی ایشون راضی نمی شد که من چاپ کنم. 14 جلد صحافی کرده آماده هست. شما ملاحظه بفرمایید آیت الله از آقای وحید خراسانی، من در جلسه قبل نقل کردم که تقریرات ایشون را جناب استاد قیومی نوشته بودن، ولی ایشون راضی نشده بودن که چاپ کنن، یا یکی دیگه از اساتید. حالا بعد ایشون آقا آمد با گفته بودن برو با اسم خودت چاپ کن، ایشون با عنوان العقد النزید من تقریرات المسجد الاعظم چاپ کرد که الان در کتابخانه موجوده. یا مثلا تقریرات اصول آقای وحید را جناب آیت الله آقای میلانی، سید علی میلانی نوشته در 9 مجلد. بعد اونجا من شنیدم از آیت الله میلانی که در واقع این تقریرات آیت الله از ماهای وحید در واقع، ولی آقای میلانی به اسم خودشون چاپ کردن. این نکتهش همینه دیگه، نکتهش اینه که آیت الله آقای وحید راضی به این که این کتاب به اسمشون باشه نبودن. به هر حال ببینید خیلی از اساتید راضی نیستن. مرحوم آیت الله ماهای حکیم رحمت الله علیه میفرموده من هیچ تقریرات را قبول ندارم، باید خودم یک مطلبی را بنویسم که به خودم نسبت بده. اما آیت الله خویی توی وادیا نبوده، بسیار وسیع المشرب بوده، اوسع بوده نظرش در این جهت، اوسع بوده. درسته ممکنه نظر حضرات آقایان بزرگان دیگه ادق باشه، احوت باشه، احتیاط باشه. یک وقتی البته این تشبیه خیلی تشبیه مطلوبی نیست، ولی نگاه کنید دوستان عزیز، ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری در نقل سند خیلی سخت میگرفته و 5 شرط را در سند شرط میکرده. باید سند داشته باشه، راویان ثقه باشن، راویان مثلا فرض میکنیم که به صورت تسلسل یعنی رؤیت استاد را شرط میدونه، علت نداشته باشه، شذوذ هم نباشه. بخاری متوفای 256 و صحیح بخاری رو نوشته. اما بعد از او مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 که 5 سال بعد از بخاری فوت کرده و کتاب صحیح مسلم رو نوشته، ایشون اولا در مقدمش میگه آقا ما روایات رو در این کتاب به صورت عنعنه آوردیم و عنعنه هم در حکم رؤیت استاده، یعنی اینطوری نیست که عنعنه برابر با وجاده باشه. علما وقتی که عبارتی رو تعبیر میکنن درباره این دوتا مؤلف، یعنی مؤلف صحیح بخاری و صحیح مسلم، یعنی درباره شیخین اهل سنت، تعبیرشون اینه، میگن اگرچه عمل بخاری احوته ولی عمل مسلم اوسعه. اگرچه نظر اساتید و بزرگانی که راضی نمیشن تقریراتشون چاپ بشه و تقریراتشون نوشته بشه این احوته واقعا، ولی نظر آیت الله خویی اوسعه. و به همین جهت دوستان عزیز شاید فلسفهش همین بوده، از جاحظ اون متکلم بزرگ معتزلی و کان عثمانیان که خیلی هم به اموی های علاقه من بود، ایشون یک جمله ای داره که هنوز الان واقعا درسته، میگه من صنفه استهدفه، کسی که کتابی رو تألیف کنه بالاخره حجمه بهش میشه، مورد آماجه تیرها قرار میگیره. من صنفه استهدفه. و درسته که یک جمله ای از اصفهانی در اوائل این کتاب ها نقل میشه که حالا چند روز پیش در یکی از کتاب ها هم دیدم و در کشف الظنون از اون نقل میکنن، از یک دانشمند اصفهانی، غیر از راغب اصفهانی، غیر از ابو مسلم اصفهانی، نه، یک دانشمند دیگری که من عبارتش را اتفاقا در تقویم خودم نوشتم، الان اینجا دم دست من هست، یادم آمد باز کنم و براتون بخونم. ببینید این بزرگوار در کتاب خودش بله عبارت رو من اینجا پیدا کردم، حاجی خلیفه در کشف الظنون جلد 1 صفحه 18 از قول عماد الدین اصفهانی نقل میکنه. قال عماد الدین الاصفهانی انی رأیت، چون این عبارت دیگه دم دست من بود و ناگهان باز کردم، این تقویم را دارم که نکاتی توش مینویسم. قال عماد الدین الاصفهانی انی رأیت انه ما كتب احد كتابا في يومه الا قال في قده لو غير هذا لكان حسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جمله البشر. عماد الدين اصفهاني میگه من دیدم این مطلب را، لمس کردم. این رأیتو به معنی علمتوه. اینی رأیتو انهو ما کتبه، یا انهو بخونیم که جای دوتا مفعول نشسته، انهو ما کتبه احدون، هیچ کسی کتابی و نوشته ای را در امروز ننوشته الا مگر اینکه فرداش میگه اگر تغییر میکرد این کتاب خیلی خوب بود، ولو زید هازا اگر یک مطلبی هم بهش اضافه میکردم خیلی نیکو بود، اگر این مطلب را مقدم می داشتم بهتر بود، اگر این مطلب را نمی آوردم بازو بهتر بود. و هازا من اعظم العبر، این از بزرگترین عبرت هایی است و این دلیل است بر استیلاء نقص بر بشر، این دلیل است بر استیلاء نقص. بله در مقدمه اختیار معرفت الرجال تحقیق شیخ محمد جاسم الماجدی هم که مؤسسه صادق قم چاپ کرده در سجل این عبارت را آورده، من از کتاب ایشون نوشتمش، ولی عرض کردیم دیگه کشف الظنون حاجی خلیفه چلبی آورده. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی خیلی در این جهت اوسع بودن و لذا ما وقتی تقریراتشون رو نگاه میکنیم، تقریراتیشون هر مجلدی که منتشر شده نوعا تقریض داره، مگر دیگه بعد از فوت مرحوم آیت الله ماوی خویی، یا نه شما نگاه کنید آقای آسید مهدی خلخالی رحمت الله علیه، استاد حوزه علمیه مشهد که در این اواخر به مشهد آمدن و خب از سال 1339 ایشون به تهران آمدن، ایشون میگه من در 1320 رفتم به نجف و مدت 19 سال در دروس مرحوم آیت الله خویی دو سه دور علم و اصول را و فقه را شرکت کردم. خب ببینید ایشون در 1339 یعنی 1340 تقریبا میاد به مشهد، به تهران و در مسجد نوریه تهران فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا اسم دیگری داره، که ما یک جلسه قبلا درباره مرحوم آیت الله سید مهدی خلخالی کنفرانس دادیم و یک حدود تقریبا 50 دقیقه درباره شخصیتیشون صحبت کردم، نکات علمی خوبی رو گفتم، دوستان میتونن از کانال اون جلسه را پیدا کنن و گوش کنن. مرحوم آیت الله آسید مهدی خلخالی تقریرات فقه آیت الله خویی را به نام فقه الشیعه مدارک العروه فقه الشیعه چاپ میکنه که 6 مجلد از ایشون چاپ شده، از طهارت از اول شروع میشه 6 جلد. شما ملاحظه بفرمایید هر جلدی که مرحوم آقای خلخالی مینوشته میبرده پیش آیت الله خویی و ایشون نگاه میکرده و تقریض مینوشته، ولذا در حقیقت تقریضات فراوانی بر بعد مرحوم آیت الله خویی بر نوع مجلدات این کتاب تقریض نوشته، یعنی فرموده که ایشون به منزله علمی خوبی رسیده و من آثار ایشون را نوشته مرا مطالعه کردم و خیلی خوشحال شدم. یا مرحوم میرزا علی آقای قروی تبریزی که شهید شدن رحمت الله علیه، این بزرگوار که بر عروه الوثقی هم حاشیه دارن و در آستانه مرجعیت بودن واقعا رحمت الله علیه، این بزرگوار که از بیشترین تقریرات درس آیت الله ماهویی از همیشونه، ایشون از تنقیحی نوشته که تقریرات آیت الله خویی را در طهارت و صلات مثلا فرض میکنیم حدود 8 جلد فکر میکنم در طهارته، بعد حدود پاس 5-6 جلد در صلاته، 6 جلد در کتاب مکاسب و اینها هست. نوع کتاب هایی که ایشون منتشر میکرده آقای خویی تقریض نوشته. تقریض دوستان عزیز توجه داشته باشید هم با سادزاد درسته هم با تازا درسته. یک کتابی الان من اینجا دارم که در باب ادبیات فارسی نوشته ی آقای حسن انوری فکر میکنم، حالا الان دم دستم باید پیداش کنم. در حقیقت در این کتاب ایشون تمام واژگانی را که دو جور میشه خوند، هم میشه مثلا به قاف بخونیم هم میشه به غین بخونیم، هم میشه به واد بخونیم هم میشه به وا بخونیم، نوشتن. مثلا خورشت، مثلا شما میگید خورشت قیمه، قیمه با قاف است یا با غینه؟ با غینه، هر دو جور میگه درسته. نگاه کنید به یک آقای، از یک آقای سوال کردن که خورشت قرمه با قاف یا با غینه، گفت من نمیدونم که با قاف نوشته میشه یا با غین نوشته میشه، اما حاصل مطلب اینه که باید پرگوشت باشه. ببینید الان دوستان عزیز که دیگه رفتیم تو حاشیه، هنوز ساعت 8 شب ما تو دفتر تبلیغات تو اتاق دارم این زندگی نامه آیت الله از آقای خویی را دارم بیان میکنم که دیگه دارم تموم میکنم این مبحث را. کتاب دانش تقریر نویسی را که ما منتشر کردیم در اونجا تقریزهای گوناگونی را من آوردم، مثلا مصباح الفقاهه مرحوم آقای محمد علی، میرزا محمد علی توحیدی تبریزی تقریز داره، کتاب مکاسب مرحوم آقای قروی تقریض داره، کتاب تحریر العروه تألیف آیت الله شیخ قربان علی محقق ترکمانی که کتاب الصلاته، از آیت الله آسید رضای خلخالی، غیر از آیت الله آسید مهدی خلخالی، اینا دو نفره، تقریض داره. آیت الله شیخ مرتضی بروجردی تقریض داره، مستند العروه، مجموعه اینها با عنوان آیت الله اشرفی شارودی هم تقریض نوشته آیت الله خویی، ولی متاسفانه آثار آقای خویی به وسیله آقای اشرفی چاپ نشد در حقیقت. بعد پسر مرحوم آیت الله خویی محمد تقی خویی رحمت الله علیه تقریزی برایشون نوشته در حقیقت که من انشالله دوستان عزیز قول میدم. یا مرحوم آیت الله سید محمد تقی جلالی که ایشون خیلی نثر زیبایی و عجیب ادیبانه و منظم کتاب البته زکات الفطره را فقط ایشون نوشته، کتاب زکات الفطره یک جلد دو جلده، ولی به قدری شیوا و البته نوشتن من تغییرات دیگری هم دارم. من از آقازاده یا آقای عباس‌زاده که از شاگردان آیت الله از ما آقای خویی بودن فرمودن 47 نزدیک به 50 دفتر پدرم تقریرات آیت الله خویی رو نوشته که ایشون دوره اصولش را حروف چینی کردن، تایپ کردن، تصحیح کردن دقیق و در آستانه چاپ بود که دیگه من نمیدونم آیا دادن به جایی که چاپ بشه یا نه. به هر حال دوستان عزیز میگم دیگه خیلی تقریرات مرحوم آیت الله از آقای خویی در فقه و اصول چاپ شده و بسیاری هم هنوز چاپ نشده دست شاگردانشونه که من انشاءالله جلسه بعد اگر فرصت بشه میرم موسوعة الامام الخویی رحمت الله علیه را توضیح میدم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.